اما رسیدیم به ساعت 3 بعد از ظهر و تقدیم به شما یک سرود یک روایت.
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک روایت، یک روایت، یک سرود، یک سرود.
بیش از 4 دهه است که هر زمان به بهمن ماه میرسیم به طرز عجیب و غریبی حس نوستالژیکی تو حافظه بر بچه های دهه 60 که معدنی از خاطرات نوستالژیک اون دوران با تلخی ها و شیرینی هاش هستن زنده میشه. انگار به اعتبار دورانی که همه اتفاقات و جریان ها رنگ و بوی دیگه‌ای داشت، همه اون چیزی که به خاطر داریم مثل یک فیلم سینمایی جذاب و خیره کننده توی ذهنمون به نمایش درمیاد. انگار چشممون میشن عین تلویزیونای سیاه‌سفیدی که گرچه فقط با 2 شبکه 1 و 2 و 1 کانال رادیویی مختصر مواجه بودن، اما خیلی از ما به قدری از اون شرایط خاطره موندگار داریم که انگار هیچ چیز دیگه ای تو ذهنمون باقی نمونده. انگار زمستون اون دوران فارغ از روزهای پر برف و بارونی که برامون داشت، نقش بسته با آذین بندیای کلاسای مدرسه‌های درب و داغونی که با سرودای فوق موندگارش حس و حال متفاوت رو برمون رقم می‌زد. خوب به خاطر بیارید تصاویر جذابی که تو ذهنتون نقاشی میشه. یاد روزایی که مدرسه‌های کسالتبار فقط به اعتبار چند مناسبت ویژه برای ما قابل تأمل میشد. انگار ما مدرسه می رفتیم به اعتبار همین اتفاقاتی که یکیشون دهی فجر بود، با انواع و اقسام برنامه هایی که از سوی مدیریت مدرسه توی یه پروسه 10 روزه به بهترین و رنگارنگترین و شیرینترین شکل ممکنش تدارک دیده می شد. یه رویای 10 روزه که روز 11 همه چیز به کسالتباری قبلش باز می گشت. حتی تو دوران 8 ساله جنگ که هیجان دهه فجرش شورانگیزتر میشد و قطعا یکی از این دلایل شورانگیز برای خیلی از ماها همین سرودا و آهنگایی بود که یا در ایام منتهی به پیروزی انقلاب یا در سالهای اولیه پس از استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران در خاطر سازترین شکل ممکن با هنرمندی بسیاری از بزرگان موسیقی ایران تولید میشد و اونقدر در ذهن شنیداری مردم باقی میموند که انگار مناسبت‌های مهمی چون دهه فجر، فارغ از معانی استراتژیک و درمایه اجتماعیش که میتونیم ساعت‌ها درباره اون حرف بزنیم، بدون این سرودا و آهنگا خاطره سازتر نمیشد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و فرهیخته و فرهنگی شبکه رادیویی سبا. برنامه یک روایت یک سرود، من علیرضا سعیدی خدمتگزار رسانه شما به همراه سیامک احمدی بزرگوار تهیه کننده محترم برنامه و جناب آقای سینا احمدی بزرگوار صدا بردار محترم در خدمت شما هستیم. ضمن گرامی داشت و تبریک فرارسیدن ایام خجسته دهه فجر انقلاب اسلامی این قسمت از برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. لطفاً همراه ما باشید با معرفی یک سرود بسیار ماندگار. فکر میکنم همه ما دهه 60 باهاش خاطرات بسیار جذابی رو داریم. همراه ما باشید. عرضم به حضورتون، همونطور که میدونید در برنامه یک روایت یک سرود ما تلاش کردیم که بازخوانی داشته باشیم از سرودهای ماندگار دهه فجر و آثاری که مرتبط با انقلاب اسلامی ایران پیش روی مخاطبها قرار گذاشته شد و انصافا هم آثار موسیقایی بودن که به فراخور امکانات اون زمان تونستن خاطره های بسیار ماندگار و دلنشینی رو برای آن افرادی که در دهه های اول انقلاب اسلامی ایران حضور داشتن رقم بزنن و برای ما هم تبدیل به خاطرات شنیداری ماندگاری بشن که هر کدوم از ما میتونیم به فراخور سلیقه شنیداری که داریم با اونها خاطره سازی کنیم. در چهارمین گام از این روایت های رسانه‌ای به سراغ یک سرود ماندگار به نام بهمن خونین جاویدان به آهنگسازی جناب آقای حمید بهبود به عنوان یکی از آثار ماندگار مرتبط با ایام دهه فجر انقلاب اسلامی رفتیم که طبیعتاً از اون سالها تا به امروز فکر میکنم شما هم با من هم عقیده باشید که یکی از مهمترین نشانه ها و نمادهای هنری در ارتباط با مبارزات انقلابی مردم کشورمون در مبارزه با رژیم پهلوی بوده که شنوندگان و بینندگان دهه 60 با اون لحظات ناب و خاطره سازی رو تجربه کردن که براشون در برگیرنده یک دهه فجر متفاوت و خاطره سازتری بود که خب طبیعتاً در این سالها هم همچنان از شبکه های مختلف رادیو و تلویزیون پخش میشه. اگر اشتباه نکنم سرود بهمن خونین جاویدان با شعر آقای محمد حسین همافر، آهنگسازی حمید بهبود و همراهی گروه کور یکی از قطعاتی بود که در دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در مرکز صدا و سیمای استان فارس تولید شد. اثری که تولیدش با امکانات محدود اون دوران در برگیرنده پیچیدگی ها و سختی هایی بود که سازندگان و خوانندگانش میتونن روایت های جالب توجهی از اون رو بیان کنن. آیا سعید زاکر یکی از سازندگان سرود بهمن خونین جاویدانه که در سال 1393 در گفتگو با یکی از رسانه ها از خاطرات جذابش درباره ساخت این سرود حرف زده. آقای زاکر حسین بزرگوار در این گفتگوی رسانه‌ای مفصل که من خدمت شما عزیزان بخشی از اون رو قرائت خواهم کرد، یه اشاره کوتاهی به فعالیت‌های فرهنگی هنریشون در حوزه انقلاب داشتن و توضیح دادن که من به کارهای فیلمسازی در جهت علاقه‌مندی‌های شخصی خودم می‌پرداختم. بعد از پیروزی انقلاب با تأسیس حزب جمهوری اسلامی بخش فرهنگی رو راه انداختیم و با تشکیل سپاه هم به سپاه اومدیم که ایشون اونجا یکی از مسئولیت‌هایی که به عهده داشتن مسئولیت روابطونی که از بخشا بوده. در اونجا نیز یک بخش فرهنگی رو راه انداختن که کارهای فوق برنامه که مربوط به سپاه نبود رو هم انجام میدونن که از جمله اونها میتونن عکاسی، فیلمبرداری و البته ساخت سرود برای عموم مردم اشاره کنن که واقعا ایشون اشاره میکنن که در اون ابتدای انقلاب سپاه هر کاری رو که روی زمین مونده بود رو انجام میداد و بعدش هم خب به جایگاه اصلی خودش برگشت. ایشون درباره بخش سرود که خدمتتون اشاره کردم گفتند در بخش سرود صحبت‌هایی شد که باید در این زمینه کار کنیم، به خصوص اینکه برخی سرودهایی که در ابتدای انقلاب ساخته شده بود که ریشه‌اش به گروه‌های چپی می‌رسید و ما می‌خواستیم کاری تولید کنیم که ماندگار باشد و وزنه بچه مذهبی‌ها بیشتر شود. دو سرود ساخته شد که یکی از آنها معروف است، یکی سرود بهمن خونین جاویدان و دیگری ولی فقیه. آهنگ بهمن خونین را یکی از همکاران ما مرحوم حمید بهبود که از بچه های سپاه بود و بعدها درس خواند و پزشک شد و چند سال قبل هم فوت کرد ساخت. شاعر این اثر یکی از دوستان به نام آقای همافر بود که چند سال بعد رئیس اداره ارشاد اسلامی شیراز شد. آهنگ و شعر سرود مثل شرایط آن روز گروهی و هیئتی ساخته شد، یعنی مثلا آقای همافر یک مصرع را می سرود و در ادامه آن می ماند، سپس ما کمکش می کردیم تا شعر کامل شود. در نهایت با وسایل بسیار حداقلی در صدا و سیمای شیراز سرود را ضبط کردیم. حدود 10-15 نفر در گروه سرود بودند که 3-4 نفر آنان شهید شدند و بقیه هم متفرق شدند. این سرود در یک شرایط خیلی ابتدایی، هیئتی و با عشق ساخته شد. آقای زاکر حسین در بخش دیگه ای از خاطرات خودشون درباره ماندگاری این سرود که واقعا برای همه ما یک سرود فوق ماندگاره و امکان نداره خیلی از ماها حتی بخشهایی از اون رو حفظ نباشیم و هر وقتم که از تلویزیون پخش میشد خودمون شق و رق وای میسدیم و اون سرود رو تکرار میکردیم، انقدر این سرود دارای جذابیت های موسیقایی و ملودی پردازی بود که همه ما باهاش به هر حال خاطر سازی داشتیم. ایشون میگن که یادم نمیآید این سرود برای اولین بار از کجا پخش شد، ولی در صدا و سیما ضبط شد و احتمالاً در سالگرد انقلاب از رادیو پخش شد. همچنین در همون زمان در سمیناری در شیراز که شهید دستغیب هم در آن حضور داشت این سرود به صورت زنده اجرا شد. ابزار و امکانات ما هم برای ساخت سرود نیز از وزارت ارشاد و صدا و سیما دریافت شد، زیرا خودمان ابزار ساخت موسیقی نداشتیم و همان وسایلی هم که فراهم شد حد اقلی بود و 3-4 ادوات موسیقی بیشتر نبود. این سرود و سرودها در شرایط اول پیروزی انقلاب مظلوم واقع شدند و روی آنها کار نشد. این سرود با عشق و خلوص ساخته شد. البته فقط شنیدم که چند سال قبل این سرود در بخشنامه های صدا و سیما به عنوان یکی از سرودهای ملی که حتما در ایام دهی فجر باید پخش شود نام برده شده است. حدود چند سال پیش هم صدا و سیمای شیراز گزارشی از ساخت این سرود پخش کرد. اخیراً هم یک گروه کر آن را اجرا کرده است که تنظیم کننده و آهنگساز آن معرفی شد، اما متاسفانه از شاعر و آهنگسازان اولیه مورد اشاره قرار نگرفتند. به هر حال آقای زاکر حسین خاطرات خیلی شیرینی دارند در مورد اساساً ایام پیروزی انقلاب اسلامی و ساخت این سرود که من حتما دعوت میکنم شما رو به خواندن این خاطرات جذاب و شنیدنی که میتونید در رسانه های مختلف اون رو جستجو بفرمایید و بیشتر با آن چیزی که آقای زاکر حسین در مورد فعالیت های انقلابی خودشون روایت کردن آشنا بشید. آمده موسم فرد و ایمان شهر زد بر افق زاکر حسین در یکی از بخش‌های این گفتگوی مفصل رسانه‌ای بود که در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر این که آیا در سالهای قبل و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ملاقاتی با حضرت امام داشتن، توضیح میدن که من متولد سال 1336 هستم و از دبستان با حضرت امام آشنا بوده و عکس ایشان در خانه ما بود، زیرا پدرم از مبارزان 15 خرداد سال 1342 بود. چند خاطره جالب از امام دارم که میخواهم بیان کنم. قبل از انقلاب که دوستانمان در قم بودند و برای کارهای مبارزاتی به آنجا می‌رفتیم، ساواک قم ما را دستگیر کرد و پرونده سنگینی هم ساخته بودند. مسئول ساواک آنجا دکتر شب‌افروز هم بازجوی مستقیم من بود. بر اساس قراری که با دوستان گذاشته بودیم، قرار شد من خودم را مطلع نشان ندهم تا زود آزاد شوم و خانه تیمیمان که وسایلی چون دستگاه چاپ در آن بود را پوشش دهیم. بر اساس این سیاست عمل کردم، اما در روز اول بازجویی آن بازجو به حضرت امام توهین کرد و من علارغم قرار سیاسی من تحمل نکردم و با او برخورد کردم و گفتم ببین، اول روز بازجویی توست و احتمالاً روزها و هفته ها با هم کار داریم. اگر به مقدسات من توهین کنی، من هم به شاه توهین میکنم. اگر نمیخواهی به شاه توهین کنم، به آقای خمینی توهین نکن و سؤال بپرس تا جواب بدهم. لذا او تا آخر بازجویی دیگر توهینی به امام نکرد. حالا عرض میکردم خدمتتون، جناب آقای زاکر حسین بزرگوار طبیعتا خاطرات زیادی رو از ساخت این موسیقی دارن که در وقت برنامه ما نمیگنجه، اما باید باور داشته باشیم که سرودهایی که طی سالهای اولیه انقلاب اسلامی ایران، پیروزی انقلاب اسلامی ایران، برای ایام دهه فجر تولید و عرضه میشدن، واقعا آثار موندگاری بودن که من بر این باورم که در مؤمنانه ترین شکل ممکن اجرا می شدن و امروز تبدیل شدن به موزه های همیشه همراهی که ما با هر اعتقاد سیاسی با اونها خاطره های بسیار جذابی داریم، که خب قطعا هم در خیلی خاطرات موندگار مردم این سرزمین فراموش نمیشه. واقعا شرایطی که غیر از یک سری از موارد استثنایی واقعا دیگه شاهد تکرار اونها در حوزه سرود و آهنگهای انقلابی نیستیم و با وجود خب تلاشهای بسیار خوبی که تو این عرصه صورت گرفته، این نواهای بسیار خاطره ساز و جذاب واقعا جای خالیشون رو کسی هنوز نتونسته پر کنه و ما سرودهایی که بتونه یادآور سرودهای نوستالژیک و خاطره ساز اون دوران باشه خیلی کم داریم و باید یه مقدار روی این موضوع تمرکز بیشتری داشته باشیم. طبیعتا برنامه یک روایت، یک سرود هم یکی از بهانه هایی است که ما ورود پیدا کردیم به ماجرای سرود به بهانه ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی، که به کارکرد سرود بپردازیم، به کارکرد اجتماعی و کارکرد رسانه‌ای سرود به عنوان یک مقاله فرهنگی بسیار مهم بپردازیم که کندوکاو دوباره اونها و به بهانه خاطر سازی میتونه فضای حالا جدیدی رو، دریچه جدیدی رو باز کنه تا ما بتونیم به موضوع سرود وارد دریچه جدیدی بشیم و به اون بپردازیم. فضایی که سرودهای ماندگار ایام منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دهه های اول میتونه مهمترین مؤلفه و معرف برای ورود به این دریچه مهم باشه. از نکات مهمی که ما در مورد آهنگسازی سرودهای انقلابی میتونیم بهش اشاره بکنیم و من در بخش های مختلف برنامه یک روایت یک سرود بهش اشاراتی داشتم، قالب اعتقادی و ایمانی ساخت این سرودها و آهنگ‌های انقلابی بود که طبیعتاً اگر باور و اعتقاد آنچنانی به این موضوعات نداشته باشیم، آن اثر موسیقایی که قراره که پیش روی مخاطب قرار بگیره اونچنان که باید و شاید مورد توجه قرار نمیگیره. در این سالها هم بارها و بارها شاهد این بودیم که آثار موسیقایی مختلفی در حوزه‌های مختلف انقلابی تولید شدن که با اعتقاد تولید نشدن، بنابراین نتونستن اونطور که باید و شاید در جان مخاطب بشینن. از این جهت یکی از مهمترین مؤلفه‌هایی که میتونه در ساخت این سرودها مورد توجه قرار بگیره و ما هم بهش اشاره داشتیم، قالب مؤمنانه ساخت این آثار توسط آهنگساز، سازنده سرود و هماهنگ کننده، خواننده و تمامی عواملی است که در ساخت این ملودی ها واقعا نقش مؤثری رو ایفا کردن. من از این جهت دارم خاطره ها رو خدمت شما عزیزان روایت می کنم که شما مشرف به این موضوع باشید که آن چیزی که تقدیم گوش شنیداری مخاطب ها در ایام منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی شد، کاملا و به صورت 100% با اعتقاد کاملی بود که توسط هنرمندان اون سالها ساخته شد. من شما رو حتما دعوت میکنم برای اینکه آشنا بشید بیشتر با آن چیزی که آهنگسازان این حوزه در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی برای انقلاب اسلامی تولید کردن، به سراغ یکی از کتاب‌های خیلی خوب در این زمینه برید، کتاب خاطرات جناب آقای حمید شاهنگیان از آهنگسازان بسیار بسیار قدیمی و پیشکسوت این حوزه، حوزه موسیقی انقلاب، که به نظر من یکی از کتاب‌های مفیدی است که میتونه در باب آشنایی مخاطب‌ها با موضوع موسیقی انقلاب نقش خیلی خوبی رو ایفا کنه. من خودم این کتاب رو دوبار خوندم و حتما تلاش خواهم کرد که در ادامه یا آن چیزی که در حوزه‌های پژوهشی این کتاب پیش روی مخاطب‌ها قرار گرفته، کارهای پژوهشی دیگه‌ای رو در عرصه‌های رسانه‌ای ادامه بدم، چون موسیقی هایی که در اون دوران ساخته شدن به قدری در برگیرنده ابعاد مختلف اجتماعی و فرهنگی هستن که میتونیم ساعت ها در مورد اون حرف بزنیم و به بحث و تبادل نظر بپردازیم. این برنامه البته جایگاه این طرح مسائل پژوهشی آنچنانی نیست، ولی حداقل بهانه ای است که ما بتونیم دریچه ای رو باز کنیم برای ورود به ماجرای سرود و اساساً سرودهای انقلابی که میتونه واقعا خاطره ساز باشه. خیلی ممنون که ما رو شنیدید در این برنامه و در این قسمت از برنامه یک روایت یک سرود. شما رو به خدای بزرگ و منان می سپارم. باز هم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو خدمت همه شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. لطفاً ما رو در نرم افزار کاربردی ایران صدا پیگیری بفرمایید. من به همراه آقای سیامک احمدی تهیه کننده محترم برنامه، جناب آقای سینا احمدی بزرگوار صدا بردار محترم برنامه، از محضر شما عزیزان خداحافظی میکنم. الهی که همیشه شاد باشید و سرخوش. یا علی مدد، خدا نگهدار.
Oh, my. بدونید چه برنامه هایی از رادیو سبا پخش میشه؟ دلتون میخواد بدونید اونایی که برنامه های مورد علاقه شما رو تولید و پخش میکنن چه کسایی هستن؟ یا مثلا براتون جالب هست رادیو رو هم گوش کنید و هم ببینید؟ یک کلام، دوست دارید با شبکه سبا بیشتر آشنا بشید؟ اگه جوابتون به همه این سوالا مثبته، فقط کافیه به رادیو نمای سبا که از طریق گیرنده ی تلویزیون در دسترس شماست مراجعه کنید. حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.
ایران مقتدر،
صعود 40 ساله،
تجهیزات نظامی.
خودکفایی و دستیابی به تجهیزاتی که توان بازدارندگی در مقابل تهاجمات را داشته باشد، مانع حمله مستقیم دشمن به کشور می شود. تجربه ارزشمند دفاع مقدس دید مناسبی از نقش تجهیزات مختلف نظامی در صحنه نبرد واقعی ایجاد کرد. این دید مناسب به همراه امکانات و محدودیت‌های علمی و فناوری کنونی کشور و همچنین توان اقتصادی نقش مؤثری در تدوین نقشه راه تسلیحاتی کشور داشت. در سالهای اخیر و با گسترش انواع تهدیدهای نظامی و مقابله قاطعانه جمهوری اسلامی با آنها، هوشمندی طراحان این نقشه راه نمایان شد. در ادامه مهمترین تجهیزات نظامی کشور را بررسی می‌کنیم.
موشک بالستیک. در سالهای پایانی دفاع مقدس نقش فوق‌العاده تاثیرگذار موشک‌ها به خوبی آشکار شد و امروزه موشک به عنوان مهمترین ابزار دفاعی به منظور تخریب اهداف در عمق خاک دشمن انتخاب شده است. ویژگی‌های موشک مثل قیمت کمتر، امکان استفاده گسترده‌تر و سریع‌تر در پدافندها، سطح فناوری پایین‌تر و امکان پرتاب از سکوی متحرک عوامل مهمی است که باعث ارجح بودن آن نسبت به هواپیما می‌شود. جمهوری اسلامی اکنون به تنوع گسترده‌ای از موشک‌های بالستیک دست یافته است. نظیر سجیل، عماد، قدر، خرمشهر، قیام، ذوالفقار، فاتح، خلیج فارس و هرمز. این موشک‌ها بردها و قدرت تخریب‌های متفاوت داشته و عموم آنها دقت نقطه زنی دارند یا از امکان تعقیب امواج راداری برخوردارند. نقطه زنی و هدفگیری رادارها امکان تخریب مواضع مهم دشمنان مانند انبار مهمات، فرودگاه‌ها، ساختمان‌های حیاتی دولتی، پل‌ها، جاده‌های اصلی، راه آهن‌ها و نیروگاه‌ها را فراهم می‌کند.
موشک کروز به سبب حرکت در